میکنم مصیبت طفل 6 ماه از همه مصیبت ها بالاتر. یه ارمنی، یه زن ارمنی، حاجی جعفر خندقادی رو منبر 30-40 سال پیش میگفت 88 سال عمر که ابو آز قدیم پیرمرد یادشونه، حاجی جعفر فرمودن سینه زنا تو خیابون ناصریه میرفتن، یه زن ارمنی هم 50-60 سال پیش کنار خیابون زار زار گریه میکرد روز 6 محرم. حاجی جعفر فرمودن یه زن ارمنی رو یکی شناخت، رفت گفت خانم شما ارمنی هستین، مسیحی هستین، به چه مناسبت داری گریه میکنی؟ گفت آخه این بچه چه گناهی داشته؟ بچه که گناهی داره، حالا اونایی دیگه جنگ کردن، کشتن، کشته شدن، اما این بچه که کسی رو
علی جان، علی لای لای، علی 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 زمزم خون جاریت، زمزم خون اهل حرم در طواف، گرد گهواره اهل حرم در جواب، خواهرم گریه کن های های،
خواهرم گریه کن های های، خواهرم گریه کن،
امان از دل من.
خب آقای مؤمنی، بخش از صحبت‌های مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو شنیدیم، نکته اگر هست از زبان حضرت عالی بشنویم.
از دوستان ما و از رفقای ما، ایشون الان البته از فضلا و اهل منبر هستن، ایشون اصلا در وادی و طریق اهل بیت و دین و اینها نبودن، به تعبیر خودش از الوات محله خودشون بوده.
بله.
یک روز اتفاقی از جلوی مسجد آیت الله مجتهدی رد می‌شدن و داستان از آیت الله مجتهدی از عنایت سید الشهدا علیه السلام به فردی بیان کردن و همون عامل باعث شد این بنده خدا از اون طریق خارج بشه، آمده طلبه شده، الان از مدرسین حوزه است و از منبریای موفق حوزه است.
بله.
آن چیزی که در کلام این بزرگوار شما کاملا مشهوده، کاملا واضح، تأثیر گفتار و نفس ایشون و این کاشف از صدق دل ایشون و اخلاص ایشون بود که هم در تربیت طلاب موفق بودن و هم اثرگذار بودن رو عامه مردم.
حالا ویژگی هایی رو فرمود، اگر خاص بخواید از مرحوم آیت الله مجتهد تهرانی یک ویژگی اخلاقی رو نام ببرید، به کدامش اشاره میکنید؟
عرض به محضرتون که اون مهر و محبتی که به همه می‌ورزیدن، عشقی که به همه داشتن، از طفل تا فرد کهنسال و بزرگسال، ایشون عاشقانه با مردم رفتار می‌کردن و این رفتارشون کاملا صادقانه بود. اگر کاری انجام میدن، این کار اثر اخلاص بود و شما میدید اثر میذاشت. یه حدیث کوچیک میخوندن، نوعاً هم از مواعظ الادبیه استفاده میکردن.
بله.
یه حدیث کوچیک ولی به قدری در مخاطب، نه فقط مخاطب خاص که طلاب باشن بلکه مخاطب عام. زمانی که در بازار میرفتن، برای خود شخصیتی دارای حوزه علمیه است ولی انقدر دارای تواضع و انکسار بودن که به تک تک این مغازه‌دارها سلام میکردن و عرض ادب میکردن. زمانی که از دنیا رفتن، وصیت کردن منو در همون حجره‌ای که به اصطلاح کار میکردن همونجا دفن بکنم و چقدر سر قبر خودشون نشستن زیارت عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام خوندن.
خدا رحمتشون بکنه. اصلا این مهر و محبتی که میفهمید توی لحن صداشون هم واقعا مشخصه، یعنی همین الان فایلای صوتی بزرگواری که گوش میدیم کاملا مشخصه. حاجی مؤمنی، نکته ای که حالا مخصوصا برای طلاب جوان و کسایی که منبر رو تازه آغاز کردن یا میخوان آغاز بکنن حتما خیلی مهم هست و تاثیرگذار، این که حضرت عالی بفهمید که موضوع سخنرانی هاتون برای اینکه دچار تکرار نشه و در واقع اون اهمیت و جایگاه خودش رو از دست نده، چطور انتخاب میکنید؟ تو این زمینه چه کارهایی رو انجام میدید؟
من مراجعه داشتم به نوشته های استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی انصاریان، ایشون دقیق مینوشتن و یه مقداری این کار رو من انجام میدم. امسال کجا منبر رفتم و چی گفتم، تو چه مناسبتی بوده، تا کجای یه بحث رو مطرح کردم. اگر دوستان مقید باشن به نوشتن، شاید از این حالت تکرار خارج بشه.
تکرار همیشه هم بد نیست که، حالا یه وقتایی
اصلا اصلش تذکره، نه تکرار بد نیست، حالا برخلاف اون که میان آقا حرف ممکنه تکراری باشه، این تکرار درش نفع وجود داره، ذکر وجود داره، تذکر وجود داره. اما در پاسخ به فرمایش شما عرض کردم به خاطر اینکه مبتلا به خدای نکرده انسان به این مطلب نشه، حتما اهل نوشتن باشن که بنویسن در فلان جلسه در فلان تاریخ چه موضوعی مطرح شد، تا کجا مطرح شد، که از اونجا به بعدش رو سال بعد مطرح بکنن یا توی مناسبت دیگه مطرح بکنن.
اهمیت موضوعی که میخواهید بفرمایید رو چطور متوجه میشید؟ حالا مخصوصا جاهایی که چند روز منبر میرید، مثلا دهه اول ماه محرم، فاطمیه، مناسباتی از این دست، آیا صرفا مخاطب شناسی از طریق مخاطب یا نه راه دیگه هم هست؟
نه، من معمولا هر جلسه‌ای که بخوام حاضر بشم، اگر سال قبل یا جلسه قبل یکی از اساتید و عزیزه دیگه‌ای بوده، حتما از اونها سوال میکنم اجمالی از جلسه به دستم بیاد و مخاطبم که آیا مخاطب خاصه یا مخاطب عامه. طبیعتا سبک سخن گفتن در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با یه مسجد دیگه فرق میکنه.
درست.
از این مسجد تا رفتن توی حسینیه دیگه و یه هیئت تفاوت میکنه. من معمولا تو مناسبت‌های مهم اگر هم اطلاعی از اون جلسه نداشته باشم، دو سه تا موضوع رو انتخاب میکنم، میرم این موضوع رو هر کدوم رو ظرف دو سه دقیقه مطرح میکنم، هر کدوم ها رو که مستمع تونست با اون ارتباط بگیره همون رو متن قرار میدم و شروع میکنم راجع به سخن گفتن.
زنده باشید، انشاءالله باز هم با حضرت عالی خواهیم بود، فرصتی رو بگیریم، عرض ارادتی داشته باشیم و همچنان بوی بهش رو تقدیم بکنیم.
السلام علی من جعل الله الشفا فی تربتی، السلام علی من الاجابت تحت قبتی.
دستگاه سید الشهدا شاکری بود، برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که تو این ایام گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید.
السلام علی من الاجابت تحت قبتی.
تفاوتی نمی کند زاهد باشی یا بنده گناهکار، مجلس حسین و روزه سید الشهدا انسان را از فرش به عرش رهنمون می شود. بوی بهشت.
سلام علی خادم الانبیاء، السلام علی سید الاوصیاء، یا مولا
شکر خدا دوباره شدم مبتلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. شکر خدا نسیم محرم وزیده است، هر شب شده عبادت من روزه های تو. باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، شکر خدا شکسته دلم در عزای تو. در ویژه برنامه بوی بهشت رادیو معارف در خدمت یکی از خطبای نامدار ایران عزیزمون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسین مؤمنی، و همچنان با این بزرگوار صحبت میکنیم. حاج مؤمنی، برای جوانها چقدر اهمیت و توجه قائل هستید، مخصوصا توی کلامتون؟
عرض به محضرتون که خیال میکنم الان نیاز به توجه نیست، به جهت اینکه عمده مخاطب ما جوان‌ها هستند. شما الان جلسات رو مقایسه بفرمایید با 10 سال قبل، با 20 سال قبل، با 30 سال قبل. یه موقع پدرها می‌رفتن مجالس، بچه‌ها و جوان‌ها رو با خودشون می‌بردن، الان جوان‌ها میرن پدرها رو با خودشون می‌برن. یعنی ما میان سن و کهنسال در اقلیت مخاطبین ما هستن. عموما عرض می‌کنیم در عموم جلسات به همین صورت است. شما تو مناسبت‌های مختلف توی دهه اول محرم ملاحظه بفرمایید اکثر مخاطبین جوان هستند. در مناسبت‌های مثل اعتکاف، لیالی قدر، شب‌های قدر، اکثر مخاطبین ما جوان هستند. به همین جهت اونها خود به خود باید لحاظ بشن.
بله. حاجی مؤمنین، سخنان و خطیب مشهوری هستید، اگر زمانتون اجازه بده فرصت داشته باشید یه جلسه خونگی دعوتتون بکنن، قبول میکنید دعوت رو؟
عرض به محضرتون که من دو تا کلمه رو اصلاح بکنم. این که شما فرمودین پیشکسوت، حقیقتا ما پیشکسوت نیستیم.
بزرگواری
پیش که نه اصلا بحث تواضع افتاده اینها نیست. الان عزیزان و عزیزه هستن که اینها پیشکسوتن. حضرت آیت الله نظری منفرد، حضرت آیت الله میرباقری، حضرت استاد خودم جناب آقای عالی که من توفیق شاگردی ایشونو داشتم تو حوزه. حقیقتا اینها چرا که هم از جهت علمی اینها پیشکسوتن، اسوه و الگو هستن، هم از جهت رفتاری و اخلاقی و هم از جهت بیان و تأثیر. و اساتید و عزیزه دیگه ای که هستن. این که منازل و جلسات خانگی بریم از جهت این که جلسه کوچک و بزرگ باشه حقیقتا برای من هیچ فرقی نمیکنه. اما نسبت به جلسات خانگی چون اگر برم خیلی جاها باید برم، از این جهت از ابتدا میگم آقا من نمیپذیرم برم، به جهت این که کثرت هست. اما یه وقتایی هم نشده استار کردن گفتن که حالا ما حمله بر خدای نکرده تکبر و غرور نشه نپذیرفتم و رفتم و از این جهت برام مهم نیست. حالا شما میفهمه جلسات خانگی من عرض میکنم جلسات کوچکی که در یک تکیه و حسینی خیلی کوچیک چهار تا نوجوان اومدن نه با افتخار و با عشق حضور پیدا کردن.
حالا یه مقدار باید حق داد، یعنی ما به عنوان کسایی که دعوت میکنیم یا به عنوان مستمع پای منبری بالاخره شرایط رو و حالتی که هست برای یک منبری که حالا مشهور شده بالاخره جاهای مختلف برنامه داره شاید توقع باید یه مقداری منطقی تر باشه.
رحمت کنه حضرت آیت الله عرفان رحمت الله علیه نسبت به این مسئله واقعا اسره و الگو بودن. من خاطرم هست ایشون گفتش که یه پیرزن منو دعوت کرده من باید منزل ایشون برم. یه وقت تو همون جلسه و همون روزه رشد و تعالی و کمال برای انسان هست. اما یه سری محظوراتی هم ما داریم که اگر بریم خب خیلی جاها باید بریم، از این جهت یه مقدار مخالفت داره و مشکل داره با درس و بحث و کارهای دیگمون از این جهت. ولی اینا اتفاق افتاده بهمون گفتن و رفتیم و از این جهت من اجازه بدید از باب افتخار خودم عرض بکنم. خیلی سال قبل بود که من دعوت خارج از کشورم داشتم و تهران هم داشتم ماه مبارک. یه خانوم به من زنگ زد آقا من منزلم سه شب قدر روزه دارم میخوام شما بیاید. گفتم آش خانوم یه ماه رمضون و سه شب قدر. بعد گفتش که من مادر شهیدان فاطمی هستم. دو تا پسرام به شهادت رسیدن، خودم هم ویلچری هم، کسی هم ندارم. گفتم که آخه سه شب قدر؟ گفت خب کل رمضانو میگیریم. گفتم آخه من مجلس زنونه روزه نمیرم شرکت کنم. گفت خب مردونش میکنیم. گفتم اجازه استخاره به من میدید؟ گفت هر کاری سلام. ما همه جا رو استخاره کردیم، بد اومد اینجا خوب اومد. شب اول که رفتم شرکت کردم تو این جلسه 5 تا پیرزن نشسته بودن که یکیش خدا حاج خانم بود.
بله.
بعد خدا میدونه از شب اول انقدر دل من گرفت، ولی رفتم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها متوسل به بیبی شدم. 30 روز رمضان 30 شب رمضان رو من رفتم اونجا سخنرانی کردم. الان حدود 30 سال داره از این جریان میگذره، قریب به 30 سال. یک عمر من دارم ارتزاق میکنم از برکت و به اصطلاح معنویتی که تو اون جلسه حاکم بود.
بله خدا خیرتون بده. و آخرین سوالم تو این بخش، اتحالا شده جای دعوت نبودید برای منبر ولی دیدی جمعی هستن، حالا جوانهای نشستن، حضور داشتید ولی تو اون جمع احساس هایید که الان نیاز هست و شرایط شرایط مناسبیه و شروع کرد به صحبت و چند دقیقه منبر رفتید مثلا؟
الان عرض به محضرتون که کم پیش اومده، ولی من یکی از کارهایی که انجام میدادم در ابتدای همین بحث تبلیغم همین بود. میرفتم تو مسجدی میدیدم جمعی هستن، از امام جماعت اجازه میگرفتم یه حدیث میخوندم یه روزه میخوندم. یا اگر جایی برم، اخیرا امامزادهی در کرج رفته بودم برای اینکه نماز ظهر هستم و بخونم، امام جماعت بلند شد بین الصلاتین صحبت بکنه، یه وقتی ما نشستیم از من خواهش کرد آقا یه حدیث برامو بخونه، منم با افتخار رفتم حدیث خوندم. جمعی هم که اونجا بودن جمع اون مخاطب خوبی بودن، اتفاق مناسبتی بود، ما ذکر توسل هم کردیم و اونجا خیلی هم بهمون چسبید و عرض ادب کردیم. یه وقت این کارهای کوچیک واقعا بر آدم برکت میاره، واقعا بر آدم برکت معنوی عجیبی میاره.
بله همچنان با ویژه برنامه بوی بهشت همراه باشید. یک بخش دیگه با آقای مؤمنی ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. آتش قطع آب دل همه برا علی کباب و آتش های همه بی جواب چه جمله حرف دل ربابه آبم بیارم دیگه خیلی دیره آبم بیارم دیگه خیلی دیره الهی مادرش براش بمیره الهی مادرش براش وقتی که علم ناس رو شنیده اهل حرم ناله زده که
کشیدن، گرچه همه از دنیا دل بریدن، بیتاب تر از اسقر من ندیدن، محال که دیگه آروم بگیره، الهی ما الهی مادرش براش ببین.
سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، دشمن به تیر حرمل او را جواب کرد. ناخورده آب طفل رضیع حسین را، آن تیر ظالمان دگر سیر از آب کرد. از سوز تشنگی که علی جان سپار بود، دشمن ندانم از چه بکشتن شتاب کرد. از سوز تشنگی که علی جان سپار بود، دشمن ندانم از چه بکشتن شتاب کرد. بگرفت خون حلق علی را به کف حسین، با خون او محاسن خود را خضاب کرد. بگرفت خون حلق علی را به کف حسین، با خون او محاسن خود را خضاب کرد. از آن همه شکوفه به گلزار کربلا، این بود گلپری که شهادت گلاب کرد. از آن همه شکوفه به گلزار کربلا، این بود گلپری که شهادت گلاب کرد. خون می چکد ز خامه رنگین کلام تو، بس کن حسان که شعر تو دلها کباب کرد. صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین.
مولا صوت الحسین.
قال الحسین علیه السلام: من دمعت عیناه فینا قطره بوأه الله عز وجل الجنه. امام حسین علیه السلام فرمودند: هر کس که در مصیبت های ما قطره ای اشک از چشمانش جاری شود، خداوند او را در بهشت جای می دهد. رادیو معارف در ماه محرم با راهبران مردم به سوی بهشت همراه و همصداست. بوی بهشت.
ای دل محرم آمده، وقت عزا شده، ماه عزای حضرت خون خدا شده. ما اهل روزه زنده به بوی محرمیم، ما اهل روزه زنده به بوی محرمیم، دلهای ما حسینیه کربلا شده. حاجای مؤمنی، ما اهل روزه زنده به بوی محرمیم، اهل روزه ایم. دوست دارم برای ما بفرمایید که چه زمانی، چه مقدار از منبرتون رو به روزه اختصاص میدید؟
من نه فقط زمان بیشتری رو در منبر اختصاص میدم، بلکه روزهای چهارشنبه هم سر درس خودم مقیدم به طبیعتی از استادم حضرت آیت الله وجدانی فخر، حتما یه روایت میخونم و حتما روزه میخونم. شروع درسم و ختم درسم حتما با روزه است در شروع سال تحصیلی. بله. و روزهای چهارشنبه هم که ما این سنت رو داریم. من به دوستانی که سر کلاس میان همیشه گفتم که باید تو بحث روزه توانمند بشید و این روزه خیلی برای آدم برکاتی داره. معمولا سخنرانی جوری تنظیم بشه که زمینه آماده بشه برای اون عرض توسل، و این ضعف یک سخنرانی که سخنرانی قطع بشه، بعد خوب یه سلامی داده بشه، بعد روزه خونده بشه. حتما باید روزه با اون سخنرانی با هم دیگه به اصطلاح بخونند. به همین جهت میگم مطلبی رو که آماده میکنید مناسب همون روزه باشه که بتوانید با همدیگه اینها رو بچسبونید و اتصال ایجاد بکنید. اگر 45 استاندارد منبر 45 دقیقه، من حداقل یک ربعش رو به روزه، البته با مقدمه و مؤخره، اختصاص میدم که خیال میکنم لازم هست. امام فرمود هر چه ما داریم از محرم و سفر داریم و فرمود هر روز باید منبر گذاشته بشه و هر روز باید روزه خوانده بشه.
بله، اگر اجازه بفرمایید من یه ربعی رو تقدیم بکنم، مقدمه باشه که بعدش برای ما روزه بخونید و در این عزاخانه امام حسین علیه السلام شنونده ما هم انشاءالله اشکی بریزن. کسی چون من گل پرپر نبیند، کسی چون من گل پرپر نبیند، گلوی پاره اصغر نبیند، به دست خیش کندم قبر او را، که این قنداقه را مادر نبیند.
یکی از دوستان ما در مشهد نقل میکرد که ذاکر اهل بیتی از مشهد مقدس عازم بود به سمت یزد کرمان از کبیر. ایشون نقل میکنه که ماشینم وسط راه خراب شد. ماشین هم خانومش بود، هم دخترش، هم پسرش و هم یه طفل شیرخوره داشتن. میگفت ساعتی معطل شدیم، اومدم دیدم رادیات آب نداره، 4 لیتری عقب ماشین هی بلند میکردن، ماشینا چراغ میزدن، بوق میزدن، اما کسی نمیستاد. خیلی متأثر و ناراحت، کسی تو بر بیابون اعتنا به ما نمیکرد. من نگاهم افتاد داخل ماشین، دیدم طفل شیرخوره که تو بغل خانومم هست، این طفل شیرخوره هم زبانشو بیرون انداخته، هم صورتش گل انداخته در اثر شدت گرما و آتش. دیگه 4 لیتریو بلند نکردم، دست کردم از داخل شیشه این بچه رو از بغل خانومم برداشتم. ماشینا که رد می‌شدن دیگه 4 لیتری بلند نکردم، بچه رو دستم گرفتم. تا این بچه رو دستم گرفتم یه کامیون با سرعت کنار زد، با سرعت اومد کنار، چند تا ماشین دیگه وایستادن، بچه های منو بردن زیر کولر اون ماشینا گذاشتن، زن و بچه منو که گرم زده شده بودن. مردی که راننده کامیون بود با شدت و با تندی به من گفت مرد حسابی، آدم بچه رو زیر آفتاب میاره، نمیگی بچه میسوزه، چرا بچه رو اینجوری رو دستت بلند کردی؟ با من دعوا میکرد با عتاب. اومدن رادیاتو پر کردن، ماشین روشن شد، یه چند لیتر آب عقب ماشین گذاشتن. ماشین که روشن شد، بچه‌ها اومدن زیر کولر ماشین نشستن. راننده کامیون برگشت گفتش که آقا تا شهر فاصله زیاده، تو جلو راه بیفت، من پشت سرت حرکت میکنم، نکنه ماشینت خراب بشه تو بره بیابون دوباره با زن و بچه بمونی. من نشستم توی ماشین، این آقا میگه نشستم تو ماشین پشت فرمون، زار زار شروع کردم گریه کردن. خانومم گفت چیه؟ گفتم به خدا این راننده کامیون منو نمیشناخت، این راننده پژو منو نمیشناخت، اما دیدن یه بچه رو دستم گرفتن، دلم میسوزه برای اون آقایی که بچه‌ش رو دستش گرفت، خطاب به مردم، ولی اونها اعتنایی نکردن، بچه رو دست گرفت که از اونها آب طلب بکنه، اما با تیر سه شعبه جواب او رو دادن. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد، گلم سرخ و سپید است از او قطع امید است. استاد ما آیت الله شب زنده‌دار می‌فرمودند هر وقت مبتلا میشید حتما برید در خانه طفل رضی ابی عبدالله علیه السلام. حضرت آیت الله ناصری به خود من فرمودند در ابتلاعات نذر قرآن بکنید بر حضرت علی اصغر علیه السلام، و بسیار مجربه. یه ختم قرآن نذر حضرت علی اصغر علیه السلام بسیار مجرب و تاثیرگذاره. آیت الله شب زنده‌دار می‌فرمودند من در گرفتاری‌ها زن و بچه‌مو جمع می‌کنم دور خودم، یه روزه خوان میارم خونه، میگم روزه علی اصغر علیه السلام بخونید. خدا قبول کنه از همه.
زنده باشی طیب الله، انشاءالله که نفستون همیشه گرم باشه در روزخانی اهل بیت، در منبر و خطابه. هدیه معنوی تقدیم شما خواهد شد از طرف روتومی رادیو معارف. خیلی لطف کردید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم که زیارت کربلاست انشاءالله مجدد. خب عزیزان شنونده، ممنونم از همراهیتون با ویژه برنامه بوی بهشت به اتفاق مهمان عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حسید حسین مؤمنی. از حضورتون مرخص میشیم. در سوگواری هاتون، در عرض ارادت هاتون ما را از دعای خیرتون بهره مند کنید. در سایسار امن ایمان، در پناه سرور و سالار شهیدان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگه.
روی لبهای پدر نغمه استنصار است، پدرت بیار است. روی لبهای پدر نغمه استنصار است، پدرت بیار است. دست و پا میزنی و دست و پا میزنی و دست و پا میزنی و عازم میدان شده ای عین قرآن شده ای دست و پا میزنی و دست و پا میزنی و عازم میدان شده ای عین قرآن شده رحل آغوش حسین است که بردد زهرم علی از قربز رحل آغوش حسین است که بردد زهرم علی از قربز دیدم از خیمه نگاه پدر مستر تو به فدای سر تو دیدم از خیمه نگاه پدر مزتر تو به فدای سر تو کاش می مرد ز فریاد پدر مادر تو به فدای سر دیدم از لشگر بیره فقط هل هل را خنده هر مله را دیدم از لشگر بیره فقط هل هل را خنده
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف امیدوارم که همچنان فرصت در کنار ما بودن رو داشته باشه تا ساعت 17 امروز هفتم محرم الحرام روزیه که به دستور ابن زیاد لعنت الله علیه آب به روی خیمه‌های حسینی بسته شد و امروز سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا به یاد طفل 6 ماهه کربلا حضرت علی اصغر علیه السلام به سر و سینه میزنن طفلی که سند و نشانه مظلومیت قیام کربلا است.
دیدم از تیر سه شبه گلم از خواب پری گوش تا گوش دری رعشه های بدنت در نفس آخر تو به فدای سر تو.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه بود؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه بود؟ هر کجا می گذرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گرم جمله عزاخانه اوست. شهیده، این شهید خداست، فانی خداست. عجیبه، بشر عادی نیست، حیرت آوره. یا آدم یه بچه کوچیکش هم مریض بشه بمیره دی حال و حوصله کار نداره، یه مریض بچه بشه. عجیبه، در ظرف چند ساعت از صبح عاشورا تا عصر عاشورا در هر دقیقه مصیبتی برش وارد می آمد که یکی از اونا کافی بود که دلیر مردان آلان به زانو در آوره، دندورا تیره بود هار کنه در چشمش. عادی از دست میده مشاعرش رو، آدم عادی اسم مشاعرش از دست میده، عقلش از دست میده، بگه میتواند هی هر دقیقه اون طرف حبیب مظاهر از اسم میگفته داد میزنه مولای من داریم، اون طرف مسلم داد میزنه، اون طرف هی 72 نفر بودن دیگه مرتبه داد میزنه، سر بالا همشون میامد، والین این آمد والین اون میامد، ناگهان صدای جوانش بلند میشد یا ابدا ادرک علیک من السلام، جوان 18 سالش رو زمین علیک من السلام، من هم رفتم خدا حافظه. اون طرف قاسم داد میزد یا اما ادرک نی. عجیبه، از اون طرف صدای بچه ها بلند بود الاتش الاتش بچه ها رو دستش بچه هاش تیر میزنن. اینا بشر عادی نیست، معجزه خارق العاده است. مگه میشه هم چیزی بشر عادی مگه اینجور باشه؟ دشمن تعجب کرد و والله ما رأیت مکسورن قد تو قد قتل ولده و اهل بیتی و اصحابه عربت جاشم من الحسین، و خدا قسم من ندیدم یه آدم مصیبت زده ای این هم مصیبت برش ریخته شده، بچه‌هاش کشت زده ای این هم مصیبت برش ریخته شده، بچه‌هاش کشتن و اهل بیتش کشته شدن، اصحابش رفتن، اینقدر قوی القلب از او قوی تر ندیده بودن، تنها مونده. حمله میکرد به لشکر، اونا میخواستن زنده زنده بگیرندش، میگفتن دیگه حالا خب همه از بین رفته دیگه، دیگه ناتوان شده، زنده بگیریم اسیر کنیم ببریم. حمله میکرد یک نفتنه مقابل این دریای لشکر، مثل یک مور مرخ از مقابلش فرار میکردن، تا آخرش دیگه خسته شده بود دیگه. همه کار میکرد روز عاشورا، همه یک باید گفت یه نمایشگاهی درست کرد امام حسین برای دین، نمایش گذار اصول فروع دین همه چی در ظرف یک روز همه رو نشون داد. توحید یعنی چه معنا؟